بعث ذرت ریته حبیب راه العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا عدل قاسم مصطفی محمد و آل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیة الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. احلت لکم بهیمة الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید و انتم حرم ان الله یحکم ما یرید. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم برزوانه وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. محضر مبارک سروران معظم، گفتگو در آیات سوره مبارکه مائده است. توفیق آن بود که دیشب این سوره شریفه را در این محفل محترم آغاز کردیم و در فراز ابتدایی آن و در آیه اول بخش نخستین آیه اشاره شد یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، که بحث دیشب رو مستقلن در پیمانداری و وفای به عهد و عقد محضر اون باقش عزیزان معروض داشتیم و سخن گفتیم و اشاره شد عظمت مطلب به اونجا که لا دین لمن لا عهد له، اون کسی که تعهد ندارد دین ندارد، همین یک جمله کفایت میکند برای نشان دادن عظمت این پیام در این سوره مبارکه و در کل قرآن کریم. فرمود اوفو بالعقود، گفتیم که عقد و پیمان سه گونه است: گاه بین انسان و خداست، گاه بین انسان و انسان دیگر است، گاه بین انسان و خود عادل است از حیث دیگر. یکی از انواع عقود همان عهد هاست که خدا با ما دارد، یعنی احکام الهی است، اون چرا خداوند سبحان به مصالح حقیقیش بر انسانها آزاد کرده است، با اون که ممنوع نموده است. اینها تعهداتی است که حق از بندگان خود عهد می‌کند در شرایع الهی، که این مقوله و حلال و حرام حق می‌گوییم. به لحاظ این جهت فرمود به دنبال اوفو به العقود، احلت لکم بهیمة الانعام الا ما یتلا علیکم. کلمه احلت از ماده احلال و حل می‌آید. جالب این است که خود کلمه حله نقطه مقابل عقدمی باشد. عقد به معنای گره زدن است، حل به معنای باز کردن ممنوعیت، باز کردن مسئولیت و گره می باشد. احلت لکم بهیمة الانعام، مباح شد، آزاد شد برای شما انسانها و مؤمنین بهیمة الانعام. کلمه بهیمة الانعام واژه ابتدایون مضاف اون بهیمه از ماده بهومه می آید و خود این لغت به اون سنگه های صفری که دیر دارون می توان اثر کرد به اینها بهومه می گویند. می بینید مطلبی که ادراک اون مشکل است و دیر انسان به اون حقیقت می رسد آن را امر مبهم می گویند، که ممکن است ادراک اون سریع نباشد برای آدمی. به اون حیواناتی که اینها در راکه قوی ندارند و ضعف در ادراک دارند به این حیوانات بهیمه گفته می شود، به این موجودات بهیمه گفته می شود. نهایت بهیمه دو گونه است. این اضافه‌ای که اینجا داریم اضافه جنس به صنف است. ما دو گونه بهیمه داریم، یا بهیمة الانعام داریم یا بهیمة السباع. بهیمة الانعام، کلمه انعام همان گونه که در جای خود اشاره کردیم در سوره مبارکه انعام که جمع نعم است، به معنای از ماده نعومت و نرمی اون حیواناتی را میگویند که با انسان سازگاری و نرمش دارند، که در صدر اونها اشتر میباشد، شتر است و اونگاه گاو و گوسفند، نوع حیوانات اهلی را انعام میگویند. کلمه مجموع ترکیب بهیمه تل انعام در این صورت میشود به هر حال اون حیوانات از نوع انعام اونها، این حیوانات اهلی را خداوند سبحان برای شما آزاد کرد و مباح کرد، که نقطه مقابل اون بهیمه السبا ممنوعیت دارد، اونها حرمت، اونها ممنوع است و حرام است، حق انتفاع و استفاده از اون رو شما ندارید، اما از اینها استفاده کنید، مباح است. آیا مطلق بهیمه الانعام آزاد است؟ از تمام اینها به هر شکلی میتوان استفاده کرد؟ خیر، الا ما یتلا علیکم. به زودی بر شما خواهیم گفت، بر شما تلاوت میشود، مصادیقی گفته میشود که اونها رو باید اجتناب کنید. حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر. اون آیاتی که حرمت رو اثبات میکند و مصادیق ممنوعیت استثناء خواهد آمد در جای پیش مطرح میشود. اینها حالت اطلاع و تقیید دارد، با یکدیگر ایرادی ندارد. در اینجا بدین چی فرمود؟ غیر محلی الصید. از اینجا خداوند سبحان وارد میشود، یک گوشه اشاراتی است بعضن به مسئله جزئیاتی از حج خانه خدا، حالت مراعات و نظیری در این آیه شریفه میبینیم، یه اشاراتی تکفزرا به بعض از خصوصیات خانه حج میآید و گویا زمین سازی برای مسائل بعدیست که انشاءالله گفتگو خواهیم کرد. فرمود شما میتوانید استفاده کنید از این حیوانات و برخوردار باشید. احلت، این احلال یه استثنایی میخورد، حالی دارد، استثناء اون الا ما یطلع علیکم، حالی که برای این جمله می آید غیر محله صید. شما در زمانی که در حال صید، شما بدانید در حالی که در حالت حرمید و انتم حرم، عزیزان می دانید که خود احرام خانه خدا به معنای آن است که با احرام آدمی 24 و 25 مسئله رو بر خود ممنوع می کند. اون کسی که احرام خانه حق می بندد، جامه از تن می کند، تلیه می گوید، احرام به تن می کند، 25 مسئله رو بر خود ممنوع می کند. اون کسی که احرمه وارد احرام می شود، یحرم علی، حرام می شود بر او، اون خصوصیاتی که در فقه فقیهان می گویند و در مناسک و در ایام حج عزیزان دیده اید و شنیدید و با آن عمل فرموده اید. فرمود شما هنگامی که حرم هستید، خود کلمه حرم جمع حرام است به معنای محرم، هنگامی که شما محرمید وارد اون شیله و اون ادب میشوید، اونجا شما غیر محلی صید و انتم حرم، شما مستحل صید این حیوانات نمیتوانید باشید، شما براتون آزاد نیست، مباح نیست، مباد چنین کنید در ایامی که شما احرام به تن دارید، همین بهیمه الانعام که میتوانید گوشت اونها استفاده کنید، در اون ایام به شیوه صید نمیتوانید. شما از حیوانی که گوشت او برای شما مباح است و آزاد است حق استفاده و برخورداری از اون ندارید، از ممنوعیت هایی است که در باب حج وجود دارد. ان الله یحکم ما یرید. خب این ابتداء سخن است و از این آیه که آیه دوم این سوره مبارکه است، خداوند سبحان چند ادب را متذکر می شود به اهل ایمان. یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله. اهل ایمان شما نقض نکنید، حل نکنید، نگشایید، بی احترام نکنید، ناسپاسی نکنید، حرمت نگاه دارید در قبال شعائر الله، مباد نقض کنید و برای خود آزاد کنید شعائر الهی را. چند مصداق برای این لا تحلو وجود دارد. مصداق اول فرمود لا تحلو شعائر الله، شعائر الهی را بر خودتون آزاد نکنید، مباح نکنید. کلمه شعائر که در قرآن مکرر به کار برده شده است، مفرد اون شعیره است، شعیره از ماده شعره می آید. به طور کلی شعور اون علمی را می گویند که از طریق حواس برای انسان به دست می آید، اون چه ما از بینایی داریم، از شنوایی داریم، از لامسه داریم، از بقیه حواس ظاهرمان داریم، به اون شعور می گویند. لذا وقتی قرآن می خواهد کسانی رو تحقیر کند، می گوید انتم یا بل هم لا یشعرون، اینها اصلا شعور ندارن، یعنی حواس ظاهری اینها هم کار نمی کند، چه رسد به اون که بل هم لا یعقلون باشد، تعقل اینها کار نکند. خود لا یشعرون یه اهانت بیشتر و یه تحقیر بیشتری است به مخاطب. اشعار به معنای اعلان است. وقتی مطلبی را اشعره و اعلمه، هنگامی که اشعار می کنند اعلام می کنند. شعیره به اون علامات، به اون نشانه های ظاهر طرق و نصیر می گویند. هر اون چه نشان ظاهر و بارز و آشکاری از شرع مقدس است به اون شعائر گفته می شود. مجموعه واجبات و وظائفی که در دین در این های تظاهر وجود دارد، در اینها خفا وجود ندارد. پاره از وظایف دینی است عزیزان که در اینها یه خفایی وجود دارد. هرچه اینها مخفیتر باشد بهتر است. خیر و دعا اما یخفا، بهترین دعا و بهترین مناجات آن است که انسان در خلوتی در زمانی باشد که نامحرمی نباشد، ریایی در اون شکل نگیرد. بهترین دعا اون دعا است که انسان گوش خلوتی بگیرد و خدای سبحان رو بخواند. پاره از اعمال این چنین است: صدقت و سر تطفی غضب الرب. هنگامی که انسان تصدق می کند و انفاقی در راه خدا می کند، همان به که پرده بر او تنیده گردد، همان به که پرده پوشی در این امر باشد و آشکار نگردد. صدقه پنهان و نهان غضب خداوند سبحان رو دفع می کند و مرگ ناپسند و زشت رو از انسان دور می کند. اینو داریم در متون روایی معصومین علیه السلام. اما پاره از اعمال در شرع مقدس است که در اینها شعار وجود دارد. در اینها شعار وجود دارد یعنی چه؟ یعنی در اینها تظاهر وجود دارد. مثلا فرض بفرمایید در باب دعا عرض کردم اون آهستگی و آرامی و متانت وجود دارد، اما در باب اذان بارها گفته ایم نام اذان در قرآن کریم منادات است، منادات است، نداست. و اذان نادیتم الی الصلاه، قرآن میگوید وقتی شما ندا به نماز میدید این یهودی ها بعضا میخوان شما رو تمسخر کنن. این ندا یعنی چه؟ هنگامی که اذان میگویید. اذان نودی الی الصلاه من یوم الجمعه، هنگامی که ندای روز جمعه میدهید یعنی اذان جمعه میگویید برای نمازتون. ندا فریاد است، اذان بانگ است، اذان درش خفا وجود ندارد. اذان باید این با صدای بلند باشد هر مسلمان سپیده دم اون زندگی خود را، شامگاه زندگی خود را، میانه روز خود را با نام خداوند سبحان و عظمت و جلال باقی تعالی و وحدت او اشهد ان لا اله الا الله در کنار او نام با برکت وجود مقدس نبی مکرم اسلام و اشهد ان محمد رسول الله بدین شیوه آغاز کند. در خود اذان بلندا افتاده است، گلبانگ مسلمانی است، فریاد بانگ در او وجود دارد. هیچ احتیاط و ملاحظه‌ای نیست که این صدای اذان مزاحمت برای کس باشد یا نباشد، باید باشد. شعار جامعه اسلامی و شهر اسلامی صدای اذان او در اون چند نوبتی است که باید به گوش جان شنود و استفاده شود. خیلی از اعمال در شرع مقدس این حالت را دارد. به مجموعه اعمال حج شعائر گفته می شود، چون در حج تظاهر وجود دارد. مسئله حج این نیست که انسان به آهستگی به حد و بیاید، نه، در این یک جمعیتی است، اجتماعی است، باید در میان این اقیانوس، باید در این بیابان و در این وادی قهر گردی در بین انسان ها. اینجا میلیون ها، هزاران، صدها ها انسان می آیند و این سیل خروشان انسانی به راه می افتد، از این وادی به اون وادی، از این میقات به اون میقات، از اینجا به اونجا، این منطقه رو می کوشد. این سیل انسانی در این صدای فریاد اینها، تلبیه اینها قواب پا می کند. اینها شعائر است، چون در اینها تظاهر وجود دارد در شرع مقدس اسلام. در مجموعه صلات ها و مثلا اعمال جمعی مانند نماز جماعت در شرع مقدس اسلام تظاهر وجود دارد. هر عملی که در اون یه حالت ظهور و نمایشی وجود دارد در شرع مقدس، اونها رو شعائر میگویند. خیلی از اعمال خصوصی شما اگر در خانه می ایستید با خدای خودتون سخن میگویید، نمازتون رو میخوانید، این نماز شما شعائر نیست. شاعر اونهاست که حضور دارد در جمع و در اجتماع، اینها با حرمت اجتماع اسلامی و مسلمانی سر و کار دارد. اونجا که اون آیه شریف را شما شنیده اید، فمن یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، تعظیم شعائر الهی از تقوای درونی قلب برمیخیزد، اون تعظیم در باب اونهاست. مثلا مثال ارز میکنم، این حضور آیان عزیزان در این شام شهادت وجود مقدس حضرت ابوالحسن رضا صامل الحجج علیه السلام و در این غروب و در این پایان روز رحلت نبی مکرم اسلام و شهادت سبت اکبر زهرای اطهر حضرت حسن ابن علی المصطفی، این تعظیم شعائره. این یه حضور است، مردم میبینند اینجا جمعی میآیند و جمعی میروند و این حضور و این اشتیاق و شوق این شعائر است. این از باب تعظیم شاعر است، اینی که مؤمنین میبینند از باب تعظیم شاعر مثلا اعلام میکنن. فضایا این چنین است، در اینجا فرمود فلا تحلوا شعائر الله، شما مبادا بی حرمتی کنید به شعائر الهی. اونجا که در آن سخن از حضور و تجلی دین خداست، باید خاص داشته شود، نباید کم رنگ شود این شعائر الهی، نباید تضعیف در باب شعائر باشد، باید تقویت شعائر الهی باشد. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، نباید شما نسبت به شهر الحرام بی حرمتی کنید، حرمت شهر حرام و ماه حرام را داشته باشید. میدانید که در آیین اسلام و در شرع مقدس اسلام تعظیم بر اشهر و حرم شد، یعنی اون چهار ماهی که در خود جاهلیت نیست برای اون بها قائل بودند، سلاستون سرد با سین یعنی پشت سر هم و واحدون فرد یک تک و سه پشت سر هم وجود دارد، ذلقعده، ذلحجه، محرم و اونگاه رجب. این چهار ماه به عنوان اشهرم یسألونک عن الشهر الحرام، پیغمبر از تو سوال میکنن در ماه حرام، بگو در این ماه ها خداوند سبحان قوانین خاصی وضع کرده است، این ماه ماهی است که در اون جنگ حرام است، اسلحه بگذارید و حق مقابله و مبارزه در این ماه ندارید. فرمود ولا شهر الحرام، حرمت شهر حرام رو پاس بدارید و نشکنید، ولا الحدی ولا القلائد ولا آمین البيت. ولا الحدی، کلمه حدی جمع است، مفرد اون هدیه است، هدیه و هدیه مفرد هدی می باشد، به اون قربانی که به سوی خانه خدا هدیه می شود آن را هدی می گویند، هدیان بالغ الکعبه. فرمود نسبت به این قربانیتون تعظیم کنید، حدود قربانی و حقوق قربانی را رعایت کنید. ولل هدیه ولل قلائده، کلمه قلائد جمع قلیده است، قلیده در لغت از ماده قلاده می آید، از ماده قلاده می آید، از ماده تقلید می آید. هنگامی که قربانی را به سوی خانه خدا سوق می دادن، از آدابی که حفظ می کرد این قربانی را و دزدان مسیح و رهزنان و حرامیان طعن به این قربانی نمی زدن و سرقتی نمی کردن، تعرضی نداشتن، آن بود که دو شیوه عمل می کردن. اگر این شطور بود می آمد، عرب جاهلی بعد از اسلام هم همین بود، می آمدن در کوهان این شطور ضربه می زدن، این رو می گفتن اشعار، این نشاندار می شد، علامتدار می شد که این مربوط به خانه خداست. دزدان و سارقان دست به این نمی زدن، پاس می داشتن شطوری که به سوی خانه خدا می روند. یا اگر احیانا گاو بود، به گوسفند بود، به گردن او یه چیزی می افکندن، این تقلید بود، اینو به گردنش می افکندن، مردم می دانستن، دزدان مسیر می دانستن این گوسفند به سوی خانه خدا می روند، حق تعرض به اون نداشتن و خودشون رو ممنوع می کردن این سارقان از آن که بخواهند به هدیه خانه خدا که تقلیل شده از فقلاده بر گردن و افکنده شده است، به نشانه این که به سوی خدا می رود تعرض بکنن و تعرض نمی کردن. راه سنان مسیر هم اون که به سوی خانه خدا می رود پاس می داشتن. فرمود ولل هدیه ولل قلائده ولا آمین البيت، کلمه آمین در اینجا جمع آم است، آم اسم فاعل است، در لغت از ماده امه می آید، یعنی قاصد، عام یعنی قاصد، آمین یعنی قصد کنندگان. می دانید که در خود لغت حج به معنای قصد است، حاجی را که حاجی می گویند چون قصد خانه خدا کرده است، آمین همون معنای حاجی را دارد، یعنی حجاج، یعنی حاجیان. آمین جمع عام است، امه در لغت به معنای قصد است، یعنی اون کسانی که قاصدان خانه خداست، اون کسانی که قاصدان حجند، قاصدان کعبه هستن، حرمت اینها را پاس بدارید. در مسیح این حجاج خانه خدا را تعدیل تصرفی در جان اونها و در مال اونها نکنید و حرمتشون پاس بدارید. ولا آمین البيت الحرام، کلمه البيت الحرام هم که منظر مبارک از ایران روشن است، خود اون کلمه بیت الحرام گفته می شود و مراد از اون مسجد الحرام و کعبه مکرمه می باشد. یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا، این حاجیانی که به سوی خانه خدا می روند و اینها ابتغاء الفضل دارند، از فضل خداوند سبحان طلب می کنند و اینها رضوان و خوشنودی حق را می خواهند. این دو نکته که در اینجا مطرح است، یبتغون فضلا من ربهم، نوعا در حوائج مادی در قرآن به کار برده می شود. بارها می بینیم که ابتغاء الفضل در قرآن به جای واجه تجارت به کار برده می شود، رسیدن به عطاء مادی است و رضوان اجر معنوی است. فرمود این حاجیانی که به سوی خانه خدا می روند و برای اینها این سفر هم در طلب اجور مادی هستند، هم اجور معنوی می خواهند، هیچ منافاتی هم ندارد، هم خواسته مادی دارند هم خواسته معنوی دارند، متعرض اینها نشوید و حرمت اینها رو پاس بدارید. و اذا حللتم فاصطادوا، به شما گفتیم هنگامی که احرام به تن کرده اید مباد بگردید گرد اون که تیر و کمانی پیدا کنید، مباد بگردید به دنبال اون که سیدی بیابید در سرزمین حرم بخواهید سید کنید. اما و اذا حللتم، هنگامی که احلال کردید، احلال ضد احرام، هنگامی که از احرام برون آمدید، اونگاه فاصطادوا، می توانید سید کنید. اینجا فعل امر به اصطلاح آقایان علم اصول، این امری که میاد عقیب حذر است، یعنی ابتداعا منع شده است اونگاه امر می آید. چنین امری دلالت بر اباحه دارد، یعنی مباح است. اگر از احرام بدر آمدید خواستید می توانید دنبال این مسئله باشید و چنین کنید. خب تا این جای قدی سریع‌تر عرض کردیم خدمت عزیزان، اما این قسمت این بخش پایان آیه رو منظر مبارک تو سخن داریم. ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى. فرمود اهل ایمان مسلمان ها، یا ایها الذین آمنوا، لا یجرمنکم شنآن قوم. از دستورات بسیار ظریف اخلاقی که خداوند سبحان میگوید در اینجا این نکته است. ولا یجرمنکم، کلمه لا یجرمنکم از ماده جرمه و جرم می آید. از معانی کلمه جرم، جرمه و حمله، چیزی را و کسی را بر شیء حمل کردن و وادار کردن، این به معنای جرم است. جریمه را که جریمه می گویند آن است که حمل بر گناه می شود، حمل بر خطا و اشتباه می شود. اگر کسی زشتی مرتکب می شود، اون که بر او بار می گردد و محمول بر اون خطاست، اون رو جریمه می گویند. جریمه از این ماده می آید. ولا یجرمنکم ولا یحملنکم، شما رو وادار نکند. چی؟ شنعان قوم. کلمه شنعان به معنای عداوت و بغضا است، به معنای بغض و کینه است. ولا یجرمنکم شنعان، از این واجد اون چه در ذهن عزیزان آشناست آن است که ان شانه اکر و ول ابتر. خداوند سبحان به وجود مقدس نبی مکرم اسلام میگوید بدان پیغمبر، اون کسی که بغض تو را دارد، اون کسی که عداوت به تو دارد، کینه تو را دارد، ان نشانه اکر و ول ابتر، اوست که ننجی از او بیش باقی نمیماند و هرگز نام او نیست. تو هستی که نام تو و ذکر تو همیشه در جهان باقی و جاودان خواهی بود و همیشه نام تو کنار نام خداوند سبحان وجود دارد. ان شانعک و الابتر، یعنی دشمن تو. در اینجا فرمود ولا یجرمنکم ولا یحملنکم، شما رو وادار نکند. دشمنی و عداوت و بغض و کینه پیشینهی که دارید، انصدوکم، اینه که زمانی شما میخواستید به خانه بیایید، بیایید شما وارد سرزمین حرم بشوید، اما جلوی شما رو میگرفتن این کفار، نمیگذاشتن شما بیایید. اینها در زمان حدیبیه وقتی که آمدید سال ششم با پیغمبر مکرم اسلام عمره بگذارید، همین خالد بن ولید بوده است آمده است جلوی شما رو گرفته است، من کرده است پیغمبر را، فاطمه انبیا را، نگذاشته است به دیدار خانه حق بیاید. اینها به شما عداوت نشان دادند، بغض نشان دادند و بغض اینها در دل شما وجود داشته است. مباد اون بغض و کینه ای که از گذشته دارید شما از این جماعت، انصدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، موجب اون شود که شما نسبت به اینها عداوت به خرج دهید. مباد اون کینه و بغضی که از گذشته در دلهای شما بوده است، موجب اون شود که شما از حدود بگذرید و پاتون از مرزهای انصاف و عدالت قرار بگذارید، چه خداوند سبحان چنین چیزی را به جامعه اسلامی و به شما مسلمین و پیروان قرآن اجازه نمیدهد و نمیپسندد. خب این یکی از اصول بسیار بسیار اخلاقی و پسندیده است که خداوند سبحان در اینجا مطرح میکند. باز مجدد به لحاظ حساسیت بیشتری که دارد این بحث، در آیه بعدی در همین سوره مبارکه خواهد آمد. در اونجا هم باز خداوند اشاره میکند که مباد چنین باشد، مباد بلا یجرمنکم شنعان قوم ان تعتدوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدالت رو، عدالت را، اون اعتدال با در رفتار با دشمنان خویش پاس بدارید که اون شما رو به مرز تقوا نزدیک میکند. یکی از اصولی که در شرع مقدس اسلام این دستور العمل برای مسلمین و پیغمبر مکرم اسلام خود به عنوان جلودار این رو به جامعه اسلامی تعلیم می‌فرمود در صدر اسلام، عدم کینه توزی و کینه ورزی است. در اسلام امری به نام کینه نمی‌تواند باعث و عامل انسان بر عمل باشد، همان که خداوند سبحان بارها در قرآن مطرح فرموده است. فعفو وصفهو الا تحبون ان یغفر الله لکم، بگذارید عفو کنید. شعار عفو همیشه در شرع مقدس اسلام تقدم دارد. و عفو نه تنها عفو کنید، گاه انسان نسبت به کسی گذشت دارد، عفو دارد، اما هر زمانی که چشمش به او میفتد یه چیزی در دلش میگذارد، این سطح نیست. صفح در لغت به معنای ریختن است. وعفو وصفهو، نه تنها بگذارید بلکه از صفحه دلتون نیست کینه و عداوت رو به کناری بگذارید، نگذارید این سینه شما که باید ظرف انوار متعالیه الهی باشد و در اون حب خدا باشد، فضائل باشد، مکارم باشد، در این سینه مباد شما کینه انسانها و دیگران را جایگزین کنید که این سینه جای کینه نباید باشد. فرمود ولا یجرمن لکم شنعان قوم، نکنه اون دشمنی ها و اون خصوصیاتی که شما از سابق داشتید اینها در دل شما موجب اون بشد که انت اعتدو، شما بیایید تجاوز کنید. اونها این کردن با شما، اما شما چرا؟ اون تعدی ها و تجاوز هایی که با شما عمل می شد شما مجوز اون ندارید که چنین بکنید. بارها شنیدید، خود بنده هم خدمتون عرض کردم، منظر مبارک عزیزان، روز روز رحلت نبی مکرم بوده است، باشد که بگوییم به تکرار آن قند مکرر است، مگر نشنیدیم در اون روزی که نبی مکرم اسلام به اذن الهی و اجازه خداوند سبحان انا فتحنا لك فتحا مبینا، اون وعده عظیم الهی محقق می شود، اونجا که رسول خدا با 12,000 سپاهی وارد سرزمین حرم می گردد، اونجا که پیغمبر مکرم اسلام پا به سرزمین مکه میگذارد 6 نفر رو پیغمبر حکم اعدام اونها رو صادر کردن. بس و بس، 4 زن است، 2 مرد است، 2 زن از روسپیان حجاز که اینها شغل اونها در مجالس روسپیگریشون اهانت به دودمان پیغمبر مکرم اسلام و تمام مقدسات رو زیر سوال بردن بود، و بعض دیگر که مشکلات اخلاقی و اعتقادی داشتن، یه مجموعه 6 نفری که اتفاقا از اینها 4 نفرشون کشته شدن، پیغمبر فرمودن ولو این که متعلق به اصحاب البیت باشن، به دیوار خانه چسبیده باشن، گردن شده بزنید، ولو اونجا خانه امن است، اما اینجا بالاتر از آن است سخن. 4 نفر کشته شدن، 2 نفر گریختن. در غیر از این 6 نفر پیغمبر مکرم اجازه هیچ خونریزی به هیچ کدام از یارانشون ندادن. همان گونه که شنیده اید، هنگامی که کار بانجا کشید که بعض از این جوانمردان دل سوخته شلاق خورده، آنها که زیر بار شلاق های امیه شانه های اینها زخم ها داشت، هنگامی که آمدن و علم رو برداشتند، الیوم یوم الملحمه، الیوم تصبا و خرمه، امروز روزی است که خون به پا خواهیم کرد، امروز روزی است که زنان شما به حرمت های شما را به اسارت میگیریم، ای قرشیان. هنگامی که این شعار به گوش نبی مکرم اسلام رسید، پیغمبر فرمود چی گفته است این شعار رو شما بدید؟ علی جان برو سری به بلال بگو، برو سری بگو به این یاران عزیز من که این شعار ما نبود. امروز ما میخواهیم بگوییم الیوم یوم المرحمه، الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت است. ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. سخن اینجاست که اعدلو هو اقرب للتقوا، ما میخواهیم بدین شیوه با اینها عمل کنیم، کینه ها رو از این دلها به دور بریزیم. بدانید خانه اعدا عدو ما همین ابو سفیان، همین آدم، همین موجود بت چردان و بت چرخان مکه محل امن است. من دخل دار ابو سفیان فهو فی امان منی، هر کسی که در خانه ابو سفیان باشد در جنوب، هر آن کسی که در شمال مکه در خانه سهیل بن عمرو باشد، و هر آن کسی که در مسجد الحرام باشد، جان و خون او در امان است. اینو داره پیغمبر مکرم اسلام به عنوان الگو در یوم الفتح مطرح میکند و در اونجا بازگو میکند این قضیه را. فرمود مسلمون ها ولا یجرمنکم شنعان قوم، و در ادامه ماجرا هم شنیدید که هنگامی که نبی مکرم وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی وارد مسجد الحرام شدند، اونگاه اون جمله تاریخی را بازگو کردند که لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا و انتم الطلقاء، بروید ما شما را امروز آزاد کردیم، ای سیدها شنیده بطها، ای زنده کنه ممات دلها، دریای عطوفتت چو جوشید عفو تو همه عدو ببخشید، در صبح نشور از قیامت در خلق به پا شود قیامت، اون شخصیتی که دریای عطوفت تو جوشی عفو تو همه عدو ببخشید، اون شیوه عملی مصداق آیه شریفه خداوند سبحان چنین بازگو فرمود. فرمود و تعاونوا علی البر و التقوا، کینه توزی در دل شما مسلمین جا ندارد، شما در دلتون حب خداست و حب خدا جز با انصاف سازگاری ندارد، به کناری بگذارید این شیوه قصاص های اون چنامه جاهلیت رو که اگر ما دست پیدا کردیم چه می کنیم و چه می کنیم. مگر نشنیدید عزیزان، وقتی که اون لحظات پایانی وجود مقدس امیر المؤمنین است، در اون لحظات حساس بعد از این که خب آقا این دلها این داغ رو دیده است، این یاران علی، فرزندان علی، این خصوصیت یه مرتبه امیرالمومنین رو کرد به فضل، یا بنی عبدالمطلب، ای فرزندان عبدالمطلب، لا الفینکم، نبین نبینم من شما را که فردا بیفتید در بین تخوزون فی دماء المسلمین، بیفتید در بین خونهای مسلمان ها و بگویید قتل علی ابن ابی طالب، قتل علی ابن ابی طالب، علی کشته شد، علی کشته شد. به خدا قسم شما را قسم میدهم به این قاتل من ابن ملجم مسلم نکنید ضربتون به ضربه، اگر بودم خودم میدانم با او چه کنم، اگر من رفتم بیش از یک ضربه حق زدن بر او نداری، درود خدا بر تو باد یا ابن حسن یا امیر المؤمنین، که تو شاگرد ممتاز همین مکتب هستی، در همین جا درس خود دیده ای بخوانده ای. به دنبال آن فرمود و تعاونوا علی البر و التقوا. کلمه تعاون، خب این آیه زیاد مد نظر است و آیان عزیزان از این آیه زیاد استفاده می کنید. و تعاونوا علی البر و التقوا، کلمه تعاون باب تفاعل است، از ماده آون می آید. آون در لغت عرب به معنای یاری است، آون و نصر و مظاهرت، یاری به تعبیر نصاب. آن به معنای یاری، تعاون یاری طرفی نیست، یاری دوسویه است. در شرع مقدس اسلام این مبناست، یعنی یکی از اصول در شرع مقدس اسلام تعاون المسلمین است، که مسلمین باید نسبت به یکدیگر تعاون داشته باشند. اون حالت ارق ایمانی و دینی، المسلم و اخ المسلم، اینی که مسلمان برادر مسلمان است، اقتضای اون چنین است که یه حالت تعاونی در بین مسلمین وجود داشته باشد. اون جمله رو شنیدید شاید، الله فی عون العبد مادام العبد فی عون عزیز، خداوند کمککار و زیر بازو بگیر انسان است مادامی که انسان زیر بازو بگیر برادر مؤمن و مسلمان خیش خواهد بود. الله فی عون العبد مادام العبد فی عون عزیز، از اصول اسلامی تعاون است، احساس تعهد کردن است، احساس تعهد کردن. به مناسبت دیگر در سوره مبارکه مریم اشاره کردم، در اسلام شعار این که ما رو در قبر که نمیگذارند و که گناه دیگران در تو نخواهند نوشت و تو چلانی که پس پرده که خوب است و که زشت، این مسائل با شعار و روح اسلام سازگاری ندارد. مسلمان نمیتواند بگوید اصلا شعار این مشکل بنده نیست، این مشکل شماست، با روح اسلام سازگاری ندارد. ما نمیتوانیم بگیم این مشکل همسایه ماست، مشکل ما نیست. اسلام این اجازه رو نمیداد عزیزان، چون اسلام جامعه رو یه پیکر میداند. در اسلام بنی آدم اعضاء یک پیکرن که در آفرینش ز یک گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند فراش. خداوند سبحان چنین میخواهد پیروان این دین یه حالت پیوستگی و اتصال با یکدیگر داشته باشند. در این جهت میبینید اون جمله عظیم، من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم، اگر شنیدن جامعه اسلامی کسی داد میزند مسلمان ها به فریادم برسید، اما کسی جوابش نداد، اینها مسلمان نیستند، اینها لیاقت مشرف شدن به عنوان اسلام را ندارند. از اصول مسلم تعاون است در جامعه اسلامی، یعنی بحث طرفی نیست، تفاهم است. ما نمیتوانیم یک تنه باشیم، ما نمیتوانیم فکرمون، تجارتمون، زندگیمون، دیانتمون، فرهنگمون خودمون باشد. تیشه سو به خود بودن در شرع مقدس اسلام جایگاه ندارد، تعاون است. منتها مبنای تعاون باید چی باشد، این مهم است. تعاون بر چه اصولی باید باشد، به چه قیمتی باشد، در چه محدوده ای باشد، اون که نکته اصیل قضیه است اینجاست، تعاونوا علی البر و التقوا. آیا یاری رساندن به انسان مسلمان در هر زمینی، به هر شیوه‌ای، با هر امکاناتی، از هر طریقی، آیا اجازه چنین است و دستور آن است؟ نه هرگز چنین نیست. تعاونوا علی البر و التقوا، این یاری ها و بازو در بازو گره کردن ها و دست در دست یکدیگر قرار دادن ها باید فصل مشترک آن این باشد، علی البر و التقوا، باید بر اساس بر و تقوا باشد. کلمه بر رو خداوند سبحان در قرآن مطرح کرده است، مجموعه ایمان و احسان در وادی عبادات و معاملات. در شرع مقدس اسلام آیه 177 سوره مبارکه بقره خداوند سبحان لکن البر من آمن بالله و اليوم الاخر و چه و چه تا پایان مطرح میکند. یه مجموعه ایمان و احسان در باب معاملات با خلق و عبادات با خداوند سبحان رو حضرت باری تعالی بر می نامد. فرمود تعاونوا علی البر، باید مسلمان‌ها در امور بر با یکدیگر هم فصل مشترک همکاری و یاری رساندنشون در امور بر باشد و در تقوا باشد. تقوا آن حالت ملاحظه و رعایت اوامر و نواهی الهی است. ممکن ما از جهت تفسیری اینجا بر رو در امور اثباتی بدانیم و تقوا رو در امور سلبی بدانیم. اون چه خدا ما را به آن می‌خواند و اون چه ما را از آن باز می‌دارد، تعاون باید روی این مبنا باشد. یاری رساندن به انسان، یاری رساندن به مسلمان بر اساس قوانین و بر اساس اون خواسته ها که خداوند سبحان میخواهد از جامعه مترقی اسلامی، این یه اصل مسلم و یه اصل بسیار بجاست. نقطه مقابل قضیه ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، مباد با یکدیگر یاری کنید بر اسم و عدوان. کلمه اسم به معنای خطاب و لغزش و طغیان در قبال خداوند سبحان و عدوان هم تعدی و ظلم و تجاوز به حقوق انسان ها. مباد به یک دیگر کمک کنید در باب خطا و اشتباه و در باب ستم و تجاوز و ظلم به دیگران. چون اینجا نکاتی سرز می کنم خدمت عزیزان. از شعارهایی که در جاهلیت مطرح بود این بود عزیزان. یکی از شعارهایی که در جاهلیت مطرح بود و در جاهلیت مترقی دنیای امروز ما نیست به عنوان یکی از اصول دیپلماسی در دنیای امروز مورد قبول جوامع است، پاری از جوامع است، این بود که انصر اخاک ظالما او مظلوما، به برادرت کمک کن چه ظالم است چه مظلوم است. این شعار جاهلیت عرب است. برو یاری بده، اگر میبینی برادرتو درگیر شده است برو مشت دوم را تو بزن، اگر میبینی برادرت درد مالی را میکشد برو کمکش کن بکش که تنها فشار نیاید بر او، برو یاری اون کن. حالا آیا این کس تو ظالم است یا مظلوم است فرقی نمی کنه، برادر است. ملاک نصرت و یاری و تعاون در جامعه جاهلیت عرب چیست؟ مبنا نصرت و یاری اخوت است. اگر برادر توست باید کمکش کنی، حالا چه ظلم میکنه چه ظلم میپذیرد، در هر حال باید کمکش کنی. این شعار رو اسلام قطع بطلان کشید، تعاونوا علی البر و التقوی. در اسلام این مسائل وجود ندارد. عرض کردم شما میبینید در عرف سیاسی امروز اگر یک کشوری با یک کشور دیگر همپیمان نظامی میشود، در معاهده نظامی مینویسد اگر به هر دلیلی تعرض به خاک این شد از ناحیه دیگران، از ناحیه هر کشور این در جنگ درآمد و مقابله با اون کرد، ما پشتش هستیم. حالا به چه دلیل جنگیده است؟ آیا این جنگ بر اساس تجاوز بوده است یا به او تجاوز شده است؟ فرقی نمی کند. اگر ما معاهده نظامی با فلان کشور سوم داریم، اگر این کشور میاد حمله به اون میکنه ما پشت اون هستیم. انصر اخاک ظالما او مظلوما، این همون شعار جاهلیت است که به هر حال در جای خودش مطرح می شود. در شرع مقدس اسلام اومد مبنای تعاون این مسائل نشد. قرار شد که اگر باب بر است، اگر در میدان احسان است، اگر در میدان فضیلت است، اگر در مبادی انسانیت و شرافت است، اینجا بحث تعاون می آید. و الا اگر پدر است، اگر مادر است، اگر برادر است، اگر اعز افراد است، فرزند است، هر چه باشد اینجا دست با دقب کشیده شود. بلا تعاون و عدد اسم در عدوان، اون مبنایی که انسانها رو به یکدیگر باید نزدیک کند و مبنای تعاون انسانی و تعامل بشری و اسلامی باشد در بین جامعه، بر و تقواست و اون چه باید فصلی باشد که انسانها رو به هم بزند از هم جنا کند و بر این اساس مشترکی نداشته باشند، اسم و عدوان است. اون دو عامل رو عامل اتحاد به این دو عامل رو عامل اجتناب و عدم یاری با یکدیگر قرآن کریم به عنوان ضابطه مطرح میکنند. حالا در اینجا از جهات اخلاقی، از جهات فقهی، از جهات حقوقی ما یه مباحث بسیار گسترده ای داریم که حال مقتضای بحث ما و محفل ما نیست، اشاره تن عرض میکنم خدمت عزیزان. در این که ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، این رو بدانید به طور کلی در باب اسم و در باب عدوان رسول خدا فرمود سه کس با یکدیگر شرکا و اون ثلاثه، اینها سه شریکن که با هم وارد عقوبت و عذاب الهی میشوند. اون کسی که گناه میکند، المباشر، المعاون، الرازی، اگر هر اسمی و گناهی و عدوانی شکل میگیرد، اون کسی که کننده این گناه است، اون کسی که اسبابش فراهم میکند، براش یاریش میکند، به نوعی مساعدت میکند، امکانات در اختیارش قرار میدهد، سویج ماشینش میدهد، خانهش در اختیار قرار میدهد، یک کمک دیگر میکند، بعد از مساعدت ها میکند، تلفن به او براش داده است، اون کسی که معاونت میکند، اون کسی که وقتی میشنود رضا بر او حاصل میگردد، او را خوش میآید از این خبری که شنیده است، از این مطلب و از این معصیت و از این ظلمی که شکل گرفته است. رسول خدا فرمود هر سه شون با هم درون جهنمند، هر سه با هم همکاسه هم. خداوند سبحان یه عقوبت برای همشون در نظر میگیرد. و لا تعاملوا على الاسم و العدوان هست. عرض کردم این وقتی میاد تو فقه بحث میشه، یکی از عناوینی که در مکاسب محرمه مطرح میشود معاونت بر اسم و معاونت بر ظلم است. اگر کسی از راه معاونت بر گناه، یعنی تعاون بر گناه، نان میخورد، نان حرام از زندگی او حرام است. مثالی که فقیهان میزنند در اونجا و شیخ انصاری هم در مکاسب میزند و همون باب خمر رو مطرح میکنند، باب انگور شراب رو مطرح میکنند. اون کسی که انگور را کشت میکند برای فلان کارخانه شراب سازی، به سفارش اونجا کشت میکنند. اون کسی که انگور را باز میکند از این تانک برای اون کارخانه، اون وانت یا اون کامیونی که میاد به هر حال انگور رو بار میزند به کارخانه میبرد، اون نگهبانی که در کارخانه را باز میکند ماشین به درون بیاید، اون کارگری که انگور رو میشورد و تحویل به دستگاه میدهد و چرخوش میریزد، و اون کسی که میگیرد محصول رو شیشه میکند باندرول میزند، و اون کسی که سوار کامیون میکند میاد شراب فروشی میگذارد، از صدر تا ساقه، از اون روز اول تا این آخر همشون با هم همکاسند، هیچ فرقی ندارد، نان همشون حرام و هیچ کدامشون حق خوردن این نان را ندارند در شهر مقدس. همشون تعاون در اسم دارن میکنند، همشون در باب گناه دارن وارد میشنند. در خیلی از معاملات این شهر مقدس دارد که مقدمات معصیت و اسم معاونت در اسم است و اینها رابطه تصدی است. اون کسی که خانش برای حرامی اجاره میده، اجاره میده که خانش برای کار حرامی، اون کسی که وسیلش میده در اختیار حرامی میگذاره، میگه دو ما چیکار داریم، ما دادیم پولمون گرفتیم اجاره مالمون دادیم، شارع مقدس میگه بابا این معاونت برای اسم است، تو حق نداری که این کار رو بکنی. نص سریح قرآن است ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، تو حق چنین کاری را نداری. اینجا مسئله خیلی ظریف میشد عزیزان، چه در باب اسم اون، چه در باب عدوان اون، یعنی چه در باب ظلم اون. وقتی که معاونت بر ظلم پیش میاد اونجا بحث اونقدر ظریف میشد. ایرادی نداره که دوتا روایت رو سریعتر خدمت عزیزان و سرگران گرامی میکنم که استفاده بیشتری از ذراب کلمات اهلیت اسمت و طهارت علیهم الصلاة و السلام داشته باشیم. اون روایتی که عرض کردم العامل بالظلم و المعین له و الراضی به شرکاءهم ثلاثتهم، اون کسی که عمل می کند، اون کسی که یاری می کند، اون کسی که راضیست، هر سه شریکم. در حدیث دارد که بسیار تکان دهنده از خدا می داند. رسول خدا فرمود اذا کان یوم القیامه، هنگامی که فردای قیامت می شود، نادا منادی، منادی ندا می کند، این الظلمه، کجایند ظالمان؟ و اعوان الظلمه، اونها که معاون ظالم بودند، و اشباه الظلمه، اونها که شبیه ظالم بودن. کی شبیه ظالم است؟ اون که براش کف زده است، اون که براش کف زده است. حتی رسول خدا فرمود حتی اون کسی که حتی من بر علهم قلما، هر کسی اونی که قلم ظالم رو مداد تراش گذاشتش براش، اون کسی قلم ظالم را تراشیده است، و لا قلهم دواتن، لیده در دوات ظالم قرار داده است. اون کسی که قلم ظالم تیز کرده است، لیغه در روات ظالم قرار، فیجتمعون فی تابوت من حدید ثم یرما بهم فی نار جهنم، همشون به خدا در تابوتی از آهن میکند به فقر جهنم میفرستد. اون کسی که ظلم کرده است با معاون ظلمه، اون که اون به ظالم رسانده است، یه چنین حالتی رو میبینیم به این شدت و به این حدت. مگر باز استناد کنیم به فرمایش وجود مقدس امیرالمومنین در اونجا، در اون همون وصیت نامه پایانی، پسرم مجتبا فرزندم حسین عزیزان من، کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا، شما همیشه خصم ظالم باشید، اونتون در حق مظلوم باشد، مباد قضیه برعکس شود، و لا تعاونوا علی الاسم و العدوان. خداوند سبحان جامعه اسلامی را عزیزان میخواند به تعاون، به مسئولیت و تعهد به یکدیگر داشتن. بی تفاوتی خدا میداند با روح اسلام سازگاری ندارد. انسان مسلمان نمیتواند بگوید من چون دارم مشکلی ندارم، به من ربطی ندارد دیگران مشکل دارند. نمیتواند بگوید در این بیمارستان در اون بیمارستان چه خوابیده است، به من ربطی ندارد. حکایت همان شعر سعدی است و حکایت بوستان است عزیزان، هنگامی که آتش افتاده بود در دکان اون کس در بغداد، و اونگاه گفت الحمدلله که در دکان ما آتش نیفتاده است. گفت ای بیچاره نفهمیدی تو قضايا را، تو نمیدانی چه فرقی میکند. این تعهد در همه جا، تعهد در باب اسم، تعهد در باب بر، تعهد در تقوا، تعهد در عدوان، اجتناب از اینها، ارتکاب از اونها. فرمود اونجا دست ها در هم فرو میدود، اما بر چه اساس؟ عصبیت ها و فامیل بودن ها و قرابت ها و خویشاوندی ها اینا پشیزی به کار نمی آید فردای قیامت. فلا انصاب بینهم یوم اذن بلا هم یتساءلون، اینها چیزی نیست که خدا از اینها سوال کند فردای قیامت. اون اموری که انسان ها رو در یه سطح واحد قرار میدهد فردای قیامت اینه تعاونوا علی البر و التقوا، این شما رو با هم یکی میکند. فلا تعاونوا علی الاثم و العدوان، این توصیه و کبر فرمود و به دنبال اون به لحاظ حساسیت مسئله فرمود و اتقوا الله، بپرهیزید و بترسید اگر خداوند سبحان سخنی را به شما میگوید و نکته‌ای رو میگوید از شما تعهد میخواهد. و اتقوا الله ان الله شدید العقاب، بدانید خدای سبحان در مقام عقوبت با کس مزاح و شوخی ندارد، به شدت و حدت با بندگان خود عمل میکند. پس در مجموع این تعلیم و این دستور رو در این آیه شریفه آیه دوم سوره مبارکه مائده منظر مبارک عزیزان مطرح کردیم. از اون ابتدا اون پاس داشتن و حرمت شعائر مطرح شد، اون که به عنوان شعائر در اسلام مطرح است. فلا تحلوا شعائر الله، پاس بدارید، احترام بگذارید حدود شعائر الهی را، نگذارید که کمرنگ در بین جامعه اسلامی و در بین خودتون باشد مسلمان ها. تا اونجا که بلا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام، حالا این یه مصداق رو خدا میگوید، در موارد دیگر کینه ها و عداوت ها موجب آن نگردد که شما از مسیر حق و انصاف و عدالت و تقوا برونایید و شما مبنای همکاری و تعاون با هم داشته باشید، اما تعاون شما در چهارچوب فضیلت و اخلاق، تقوا و تعاون بر اساس بر و احسان باشد. این مجموعه آیه مبارک محضر مبارک عزیزان به سمع شریف از جهت تفسیر مطلب تمام. صلوات و نعت فرمایید. شب عرض کردم محضر مبارکتون همون یک کلمه کافی بود. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، برای شب رحلت پیغمبر کفایت میکرد. امشب هم عرض میکنم برای شب شهادت وجود مقدس ابوالحسن رضا، همین تعاون و علم بر و تقوا و لا تعاون و علم اسم و عضوان کفایت میکنم. اگر همین یه جمله در گوش من باشد از فردا در زندگی در صدد اون باشیم که با استمداد از عنایت خداوند سبحان به کار ببندیم، قدم به قدم به وجود مقدسش نزدیک خواهیم شد. راه همین است، چاره دیگه نیست. خب من خیلی مصدع نمیشم و وقت رو بر عزیزان تنگ نمی کنم. شب شب با عظمت شهادت ولی نعمت حضرت سامی رو جنج. خب در نام حضرت دیگه این مجاله ها نمی گنجد که سخن بگوییم. همین مقدار عرض می کنم که حضرت سامی رو بزرگ نهزتی به پا کردن. می دانید در اون صلواتی که معروف به صلوات خواجه طوسی است، در اون بندهای نورانی و لحجج رضویه، احتجاجات حضرت سامر الحجج در بین ائمه علیهم السلام بی نظیر است. همه این بزرگواران نور واحد، اما احتجاجات حضرت سامر الحجج، یعنی به بیان امروز وقتی که تهاجم فرهنگی است همزمان با نهضت ترجمه، مأمون عباسی در رو باز کرد، اومد وارد شد فرهنگ های بیگانه هلنستی و غیر هلنستی، اومد وارد اسلام شد. اونجا زمانی بود که حضرت سامر الحجج ایستاد. اون مباحثه ها و محاجه هایی که شما شنیدید وجود مقدسش در مرد دارد، با عالمان مسیحیت دارد، با عالمان یهودیت دارد، با دهریون و مادیون اون روز دارد، با فرق مختلفه اسلامی و اون به خطا رفتگان دارد. تمام اینها یه مجموعه است کم نظیر و کافی برای شیعه، مجموعه احتجاجات وجود مقدس حضرت سامر الحجج. و در این منظر پرورده شده هم فقط شیخ طوسی در رجال 317 نفر می نویسد که اینها دست پروردگان وجود مقدس حضرت، کسانی مانند احمد ابن عبد النصر بزنطی، کسانی مانند فضل ابن شازان نیشابوری، کسانی مانند علی ابن بشار، حسن ابن رشا، احمد ابن ایسا، این بزرگوارانی که 317 نفر رجال بزرگی هستند که در محضر وجود مقدسش پرورده می شدن و فارغ التحصیلان این مکتب و محضر بابرکت از سامن الحجج. یه نهضت علمی رو حضرت سامن الحجج به عنوان پشتوانه شیعه تأسیس کردن. و خب حالا دیگه بحث سیاسی اون فعل الفعالات زنان و اینها که دیگه مجال دیگری میطلبد در جای خودش. اما امشب شب شهادت اسام حجت است. خب این افتخار رو داریم به این عنایت رو خداوند سبحان کرده است که کنار مزرع تابناکش باش. آیان عزیزان امشب میرید، فردا میرید، برحال هر زمانی که دلتون بخواهد، هر که خواهی گو بیا و هر چه خواهی گو برو، میرید با این سیل خروشان از انسان هایی که از اقطاب جهان میشه گفت اطراف کشور خودمون اومدن که امشب به فردایی رو در کنار قبر مطهر حضرت صابر خجاج باشن، ما هم میریم با این سیل خروشان انشاءالله مخلوط میگردید و به این اقیانوس بیکران و رحمت و فضیلت وارد میشه. و یاد اون جمله خواهید افتاد که نبی مکرم فرمود وقتی که خواب دید که ستاره، خواب دید که در عالم خواب پیغمبر اون جمله رو گفتن، بعد اومد خدمت حضرت براش بازگو کردن که فهمودن خراسان چه حالی دارید شما، کیف انتم ازا قیبت فی سراکم نجمی، وقتی که ستاره من در سرزمین شما پنهان می شود چه می کنید با او و چه حالی دارید؟ یا رسول الله ستاره شما در همین سرزمین هست، همان است که ستطفن و بزعتون منی به عرض خراسان، پاره تن رسول خدا هست که در این سرزمین هست، آره همین هست. نو اندر این ایام از عنایت حضرت سامر حجاج گفتن برای شما خراسانی های قلبی مشکل است، چون شما همه دلتون پر مالا و مال از این غذایا دارید. نگاه میکردن عمل العامل نوشته مرحوم شیخ العاملی و صاحب و صاحب شیعه رو نوشته که من 26 سال افتخار آن داشتم که عاملی است لبنانی است، من 26 سال افتخار آن قبر مطهرشان میدانید که همینجاست کنار صحنه انقلاب به اصطلاح اون قسمت قبر مطهرش اونجاست گاهی بروید. عنایاتی دارد این مرد. 26 سال من مجاور حضرت سامر الحجاج بودم، اونقدر خاطره دارم که قلمم یارانه می کند برون شکل می نیسد. و کم بدا من برکات مشهده و کل یوم امسه و مثل قده کهش بگم، امروزش بگم، دیروزش بگم، اونچنان آثار و برکات دیدم. بعد اونجا در دنبال اون مطلب دارد که حال در صدر بازگو کردن این مطالب نیستم. بعد اشاره میکنم یک آیات زیبایی رو که مربوط به دخترک همسایه اوناست، مادر چگونه دخترک برده است لال مادرزاد است نظر اون بارک از سامن رجل، و وقتی که برمیگرده شیخ تو سیابان میبینه با دخترش شروع میکنه صحبت کردن، بعد اشعار رو مینویسد مرحوم شیخ را میده شروع میکنه که خدا کلیمی دارد کلم الله موسی تکلیما، این دختر کلیم تو شد یا ابوالحسن اوغا میکند. خب اینها چیزهایی است که دل شما همه پر است. من فقط به عنوان نرم شدن بیشتر دلها یه جمله عرض میکنم و استفاده از مصیبت کنیم امشب انشاءالله. دیدید که بعضی ها میان و یه خواسته هایی، به هر حال دیگه میزان ارادت انسان ها ببینید آقا جان همونطور که مثل خانه خدا هیچ تعارفی نداره. وقتی تو مسجد الحرام نگاه کردی میبینی این زرد است، این سیاه است، این سرخ است، این بلنده، این کوتاه، این شیخ، این شاب، اصلا هر کسی میبینی همه نگاه به این خانه دارن میکنن، همه حلقه های وجودشون رو متصل کردن به صاحب خانه، به هیچ کسی به کسی که کار ندارن. نسبت به حضرت سامر الحجاج اینه، هر کسی از اون سویدای ارادت در دلش با وجود مقدس مولا سخن میگوید هیچ من بشم نمیشه کرد، هر کس به قدر همت خود خانه ساختن است. آمد اینجا مشرف شد و به هر حال از اون بزرگان و رجال، حالا من جزئیاتش هست بگه نیاز بود بعد عزیزان میگم، به هر حال آمد و روزی که دارن حرم مطهر رو ذریح مطهر رو قبرروبی میکنن، گفت ما هم بودیم و همینطور که جمع‌آوری میکردیم داخل ذریح مطهر رو، یه نامه هایی بود که هر کسی عرض کردم از دل خودش خواسته هایی نوشتند و داخل حرم مطهر انداختن. یکی نوشته است اول حسن رضا قرض دارم از تو میخوام، یکی بگم که آبروم نریزد من خودت میگم که از این بهتر میدانی چه بکنی، یکی گفته است اول حسن رضا این میخوام و همون کسی این کاغذها رو آوردیم و ما هم نشستیم در خدمت آقایان. خب شعری و مقامی نشستیم این نامه ها رو باز کردن و خواندن. یکی از نامه ها نظر من رو جلب کرد، دیدم نوشته است با یه سوز و ساز گویا نامه با اشک نوشته شده است که اول حسن رضا پدرم فقیر است، کارگر است و وضع اقتصادی نداریم، من دارای این تحصیل هستم، مثلا این خصوصیات رو دارم، دختری روشنینی هستم، اما هر خواستگاری که اول هست بذار به خانه ما می آید تا به در چارچوب خانه ما نگاه می کند برمی گردد، به درون این خانه نمی آید که من رو ببیند، و من حالا که اومدم مشهد با شما صحبت میکنم از تهران، حالا که اومدم مشهد از خودت یه شوهر میخواهم که تو اون شوهر رو برای من بپسندی و حواله کنی. دیدم زیرم آدرسش نوشته است، یکی از مناطق جنوب تهران، با این آدرس و این مشخصات با این اسم باید. نام رو که من نگاه کردم با این دوست همراه نگاه کردم و دیدم اشک از چشمان این دوست من جاری شد. گفت این نامه رو میشه به من بدی؟ گفتم بله. نامه رو گرفت زد به بازوی پسرش، گفت بابا بلند شو که کار درست شد. بلند شد رفتیم تهران، خود این بزرگان نهاری میشه، رفتیم تهران و به هر حال به هر طریق بود آدرس رو پیدا کردیم و رفتیم در مورد خانه رو خوبی. خب حالا با وضع مالی اونچنانی و موقعیت اجتماعی که ما داریم، پسر تحصیل کرده اونچنانی، در به خانه رو خوبیدیم و صاحب خانه رو طلب کردیم. پدر آمد و وارد شدیم و گفتیم ما آمدیم، حاجتی داریم، خواسته‌ای داریم، به خواستگاری آمدیم. تا که گفتیم اینها متحیر شدند و این پدر خجالتی کشید، مادر خجالتی کشید، گفتیم نه ببین دخترتون بیا. خلاص این کار دختر خانم که آمد و نشست، دیدیم یه دنیا معرفت، ادب، فضیلت، اما چه بکند که درون این وضع اقتصادی پدر و این وضعیت و اینها، خب ما خواستر مطرح کردیم. دیدیم این دختر یه نگاهی به ما میکند. گفت من با شما خصوصی جمله‌ای دارم و مطلبی دارم. از پدر و مادرش اجازه گرفت، اینها بیرون رفتن. بعد دیدیم اشک‌ها جاری شد. گفت من میدانم چه چیزی شما را فرستاده است. حالا همونی که فکر میکنم همان است. نامه را از جیبم در آوردم، گفتم عزیزم آری همان است. اون کسی که تو نامه فرستادی بود او ما را اینجا فرستاده است. اون قدر اسرار بین دلهای علاقمندان و شیفتگان سال مجل وجود دارد با این مقام که ما نمیدانیم چه خبر است. همین مقدار عرض میکنم در شب شهادتش یا ابل حسن الرضا. من خودم به نوبه خودم عرض میکنم بسیار معترفم، مقرم، مزعنم، اقرار میکنم که لایق همسایگی تو نیستم یا صاحبم کجاست. اقرار میکنم که نتوانستم حق همسایگی شما رو رعایت کنم و اون ادبی که باید در این کار در اینجا به خرج بدهم. خدا میداند. بدانید عزیزم بزرگان اون که گرفتند از همین مقام گرفتند. اگر دستشون رو آمدن مقابل سامن رو بزنید دراز کردن، گفتن ابل حسن بده، با دست پر برگشتن. بدانی خدا بزرگترین عطا به شما کرده هست. اقیانوس مقابل شماست، میتونید خودتون بشویید، دخترتون، پسرتون. بیایید امشب عزیزان من متحد بشید با مقام شامخش. جوانان عزیزی که صدای من میشنوید، دختران عزیزی که صدای من میشنوید، بیایید امشبی رو بگید یا ابل حسن در شامگاه شهادت تو آمده ای که دست بیعت با تو بدهیم. اگر تو الان کوتاهی داشتیم میخواییم با تو آشتی کنیم، میخواییم دست ما رو در این دنیای پر مشکل بگیری و ما رو ببری به اونجا که خوبان دوستان و محبین خودت رو بردیم. خب حالا در این شب با این حالی که شما عزیزان دارید و با این خصوصیاتی که وجود دارد، من یه جمله دیگه عرض میکنم یا ابل حسن رضا. اثر کرده است در وجود نازنینش اون که معروف است در کتب نوشتن بین مستقر و محل اقامت حضرت صاحب الحجج و بین دارالاماره و محل استقرار مأمون عباسی خیلی فاصله نیست. اما نوشته هم وجود مقدس حضرتش هنگامی که برون آمد و سم در وجود نازنینش اثر کرده است. اون نشانه رو به ابا سل تهروی گفته بود که ابا سل اگر دیدی من ابا بر سر دارم با من سخن نبود. اما نیاز به این نشانه نبود، به لحاظ اون که این مسیر کوتاه رو دیدن مولا 50 مرتبه نشست و بلند شد تا در به خانه. هنگام که به اندرون وارد شد و چشم او بر در است تا فرزند نازنینش جواد الائمه از راه برسد و سر پدر بر زانو بگیرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.